ما پنج نفر.
پنج نفری. چند تا خواهر برادر؟
یه خواهر، دو تا برادر.
یه خواهر و دو تا برادر. خب این روزا وقتی ما نگاه میکنیم اطرافمون رو، مثلا داریم میبینیم شاید خیلی از دوستان ما، همسن و سالای ما که ازدواج کردن، شاید مثلا حتی تعداد فرزندانشون هم خیلی کم باشه، یک نفر، دو نفر. اینجوری خوبه یا نه؟
مسلما نه. بچه دیگه مفهوم عمه و دایی دیگه کامل از ذهنش فراموش شده، نمیدونه چی عمه دایی. اما اون قدیم بالاخره بهتر بود دیگه، خانواده ها بیشتر بودن، این صمیمیت ها خیلی بهتر بود، قناعت بود تو خانواده ها، راحت بالاخره بچه دار میشدن. الان دیگه تو یکیش میبینی مونده یارود، اونم با هزار تا بهانه واهی به نظر من.
خصوصا ما تو روستای همدان که میرفتیم، مثلا میدیدیم تو یه حیاتی شاید مثلا 3-4 خانوار زندگی میکردن، مثلا حالا داداش و خواهر و اینا همه کنار همدیگه بودن، بچه هاشون هم کنار همدیگه بزرگ میشدن. شما اصلا نمیتونستی تشخیص بدی مثلا این بچه که الان داره میاد مثلا حالا کدوم خانواده است.
آره میدید دایی ها مثلا همه کنار همن. اون وقت میگم که این توقعات تو زندگی ها نبود، با هم سازش ها بیشتر بود، راحت زندگی میکردن دیگه. الان یه مقدار تکلف ها زیاد شده، همین باعث شده که هم دورتر بشن، هم که یه فرهنگ غلطی متاسفانه تو جامعه جا افتاده که تک فرزندی و یا دیگه حد اکثر دیگه دوتا.
مزایای داشتن چنین خانواده، یعنی خانواده پر جمعیت چیه؟
خیلی خوبه. من حالا نه که بخوایم شعار بدیم یا مثلا بخوایم یه چیز خیلی بزرگ نمایی کنیم، از قصه های قدیم تعریف کنیم، من خودم موقعی که روستا میرفتم خونه پدر بزرگم اینا، میدیدم موقعی که مثلا ما خودمون با بچهای خالمون، با بچهای داییمون مثلا جمع میشدیم اونجا، یه خویی مثلا حداقل 7-8 تا بچه مثلا جمع میشدیم اونجا، بازی کردن ها، دور همیا مثلا بگو بخنده، حتی اون زد و خورده کلی حال و صفا داشت برای خودش. ولی الان به قول شما مثلا موقعی که میری میبینیم تک فرزندی باعث شده که اصلا بچه‌ها یه جورایی دپرس بشن، و اون دپرس شدن اصلا یه جورایی بچه‌ها رو یه جورایی منزوی کرده.
به نظر شما چنین خانواده‌های، خانواده پرجمعیت چه مزایایی دارن؟
اینا بالاخره انگار یه کودکستان فعالی دیگه کنارت، همیشه هم آشنا. الان مردم چقدر هم پول میدن که بچه‌شون رو میفرستن کودکستان، اما اونجا بچه می‌دی بین 20 تا 10 تا بچه واقعا هنر زندگی کردن رو یاد میگرفت. الان بچه سرش تو گوشه ایش، نه معلوم نیست چی بلده، آداب معاشرت اولیه رو بلد نیست بچه. اما همونجا با بچه ها میساخت، بازی میکرد، این خودش اصلا یه درس زندگی بود برای بچه ها. متاسفانه الان خیلی کم شده دیگه.
به نظرتون چطور میتونیم کاری بکنیم همین بحث فرهنگ حالا جمعیت رو، و از این حالت اصلا بیایم خارج بشیم، از این بحث تک فرزندی و دو فرزندی؟
خب بالاخره یه فرهنگ غلط غربیه که افتاده جا، هم یه ازش هم لحاظ اقتصادی، متاسفانه خانواده بیشتر لحاظ اقتصادی به نظر من میگن حالا مثلا خرجشو کی میده، آیندهشو نمیدونم کی تامین میکنه. اما ما گذشته ها میدیم مثلا خانواده 7-8 نفر الان همشون هم موفقن، فعالن، حالا ربطی بالاخره به تعداد نداره، اون دیگه حالا روزی رسان خداونده. اما همین که اون فرهنگ اون طرز تفکر عوض بشه، انشالله که بریم مثلا حداقل دیگه 3-4 تا بچه تو هر خونه ای باشه خیلی بهتره تا این تک فرزندی، و خیلی ها اصلا دیگه بدون فرزند هم زندگی میکنه.
به نظر شما چه باید کرد؟
والا این چشم و همچشمی ها واقعا اثرگذار بوده، به نظر من خیلی موثر بوده. اگه این چشم و همچشمی ها یکم از زندگی آدم رخت ببنده، انقدر الان ما مثلا بچه رو میبینیم 3-4 سالشه، یه هایی میگه لپتاپ تبلت آنچنانی میخوام، گوشه آنچنانی میخوام، میگن باید ما چنان آنچنان کلاس. اینا بد نیستن، آنچنان کلاس ها ببینیم ثبت نامش کنیم، فلان کلاس ثبت نام بکنیم، اینا خیلی بده. به قول دوستمونم که بحث اقتصادی هم که مزید بر علته، خب اگه تامین بودن یه مقداری بخواد علاوه اقتصادی بخوایم تامین باشیم، میتونیم به قول معروف ساپورت بکنیم بچه ها رو تا حدودی، و بتونیم مثلا به 2-3 بچه رو مثلا بتونیم وارد زندگی باشه، به تبع برکتش هم وارد زندگی میشه. اینجوری نیستش که بخوایم بگیم مثلا با زیاد شدن بچه ها خدای نکرده ما بخوایم درمونده میشیم.
آقا درود بر شما،
زنده باشید،
شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
ممنونم، خیلی لطف کردید.
قربان شما، خدا نگهدار.
یه چار دیواری با تو پیش چشم یه دنیاست، هر جایی که تو باشی زندگیم همونجاست. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چرا به خونه من الهی که بمونی. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چراغ خونه من الهی که بمونی. که هستی خوبه عاشقی رو به راه، رو سفره نون عشق تو خونمون یه ماه. آفتابو میکشونیم بازم تا پای ایوون، شادی دوباره میشه مهمون ناخوندمون. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چراغ خونه من الهی که بمونی. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چراغ خونه من الهی که بمونی.
صدای آقای عباس بهادری رو شنیدیم در ترانه یه چهار دیواری با تو. اما قبل از اون عزیزمون همکار گرامی آقای بهروز سرگزی از همدان گزارششون رو شنیدیم که هموطنان عزیزمون هم در همدان و به خصوص این دوست عزیزمون در گزارششون حضور داشتن و نظراتشون رو گفتند و استفاده کردیم. انشاءالله مفصل و به تفصیل در برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه این موضوعات جمعیتی رو حتما به فراخور وقت برنامه بررسی خواهیم کرد. اما دوستان عزیزمون قطعا استحضار دارن که در میان این همه دانش و رشته دانشگاهی، انصافا یک سری از علوم هستن که برای همه مردم و علاقمندان جذابند و مورد نیاز. علوم اجتماعی و جامعه شناسی و از جمله جمعیت شناسی از اون دست علوم و دانش هاست که تقریبا همه اشخاصی که با کتاب و مقاله و مباحث جدی جامعه سر و کار دارن براشون جذابه. چون میخواییم امشب درباره یکی از این مهمترین موضوعات اجتماعی با هم حرف بزنیم، با اجازتون این نکته رو عرض میکنم، بعد بریم انشاءالله خدمت آقای دکتر سید جواد سید نواز. اون موضوعی که میخوام برای به اصطلاح فتح باب مطلب عرض بکنم عبارت از این هست که یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین موضوعهای لازم برای مطالعه وضعیت کنونی هر جامعه یا کشوری و البته بررسی چشمانداز توسعه و مناسبات ملی و اجتماعی اون کشور همین موضوع و مسئله جمعیت. و جالبه که همونطور که افزایش بی حساب و کتاب جمعیت یکی از موانع توسعه است، کاهش بی برنامه جمعیت هم مستقیما بر روی عقب ماندگی جامعه تأثیر داره. در بامداد 30 اردیبهشت در برنامه شبهای ایران در خدمت آقای دکتر سید جواد سید نواز هستیم که ایشون درجه دکتری تخصصی پی اچ دی جامعه شناسی رو احراز کردن سالها و به عنوان جمعیت شناس انشالله امشب در این بامداد از مباحث و درسهایشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. میدونم در این شرایط سخت و به اصطلاح پیچیده شیوع ویروس کرونا هم همین مقدار که قدم رنجه کردید به استودیو آمدید صمیمانه تشکر میکنم.
ممنون آقای مهندس. منم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و عرض سلام دارم و همچنین عوامل اجرایی و همکاران شما که واقعا زحمت میکشند تشکر میکنم و عرض خسته نباشید میگم. من در خدمت شما هستم. انشاءالله مطالبی که در اینجا مطرح میشه مورد بهره برداری شنوندگان عزیز قرار بگیره.
بسیار خوب.
خب بله
آقای دکتر، اگر اجازه بدید از همون مبحث پایانی مثلا اون موضوع جملات پایانی استفاده بکنیم که افزایش بی حساب و کتاب جمعیت مانع توسعه است و از سوی دیگر کنترل و کاهش بی حساب و کتاب جمعیت هم طبیعتاً در این دنیایی که همیشه قدرت ها با هم در یک نزاع مستقیم و غیر مستقیم و پیوسته هستند به هر ملتی آسیب های جدی خواهد رسوند. اگر موافق هستید از این منظر استفاده کنم.
همونطور که آیماندس فرمودید افزایش بی‌رویه جمعیت اگر همراه با امکانات نباشد یه سلسله مسائل مشکلات مانند کمبود اشتغال و بیکاری و کمبود امکانات آموزشی تفریحی و کمبود امکانات مسکن و افزایش خط زیر فقر مطلق و سوء تغذیه یه سلسله مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد. همچنان که شما اگر دقت بفرمایید در دهه 58-68 حالا بنابراین که سیاست دولت افزایش جمعیت بود با توجه به مقتضیات اون زمان که ناچار بود دولت قدرت دفاعی خود را افزایش دهد به خاطر مقابله با احتمال تجاوز بیگانگان به کشور ما ناچار بود. ولی در این حال هر سال که 2 میلیون کودک به دنیا آمد در دهه 50-68 و TFR یعنی هر خانم در طول سن بالغی 7 بچه به دنیا آورد در واقع متناسب با هر سال 2 میلیون کودک در عرض 10 سال 20 میلیون کودک زیر ساختهای صنعتی اقتصادی ایجاد نشد. همچنان که ملاحظه می‌فرمایید اکثر ما مشکلات دهه 60 ها را داریم در هر خانواده 3-4 نفر فارغ التحصیل فلان دانشگاه بیکار هستند. موردی که اشاره فرمودید افزایش بی‌رویه جمعیت توأم با زیرساخت‌ها نباشد و امکانات بهداشتی، آموزشی، اشتغال فراهم نباشد این نوع مسائل و مشکلات را به وجود می‌آورد. ولی آنچه که ما الان با اون روبرو هستیم واقعا تهدید کننده است کاهش باروری و احتمال این که در آینده ما کاملا با سالخوردگی جمعیت موازی خواهیم شد. الان که در خدمت شما هستم در واقع نرخ باروری ما حدوداً 2 است. اگر ما بخوایم جمعیتمون ثابت بماند باید TFR 2.1 باشد یعنی هر خانم در طول سن باروری 2.1 بچه به دنیا آورد. البته با عرض معذرت همچنان که مستثنی هستید 1.1 بچه نمیشد میانگین کشوری بزنید یک خانم مثلا 3 بچه یک خانم 2 بچه یکی 4 تا میانگین کشوری باید 2.1 باشد اگر بخوایم جمعیت ایران ثابت بماند و موقعی که والدین از دنیا می رود 2 بچه جایگزین والدین بشود. 1.1 هم به خاطر این است که اگر بعضی از بچه ها مرده به دنیا بیند 1.1 مرده ها را جبران کند. ولی متاسفانه الان الگوی باروری کم پایین سطح نرخ جانشینی است یعنی کمتر از 2.1 است حدوداً 1.5 است. در سال 1395 1.3 بود درست. خب و الان که من با شما صحبت میکنم رشد جمعیت متاسفانه 0.6% است آقای مهندس فتحی و با این وضعیت پیش بینی میشود که اگر خدا نکرده وضعیت به این ترتیب پیش برود یعنی هر خانم 0.2 بچه به دنیا نیاورد و رشد جمعیت 0.6% در 0.6% ثابت بماند در 1403 یقیناً 30% جمعیت زیر بالای 60 سال خواهد بود یعنی جمعیت کاملا ما جمعیت سال خورده را تجربه خواهیم کرد. سال خورده یه جمعیت های مندست یه سل عواقبی دارد. اول اینکه نیروی فعال ما از دیگه با کمبود نیروی فعال روبرو خواهیم شد موقعی که جمعیت سال خورده بشد و همچنین آقای مهندس موقعی که جمعیت سال خورده بشه هزینه‌های دولت در زمینه درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی سالمندان بالا خواهد رفت. بار مالی ایجاد می‌شود در صندوق‌های بازنشستگی برای دولت و همچنین در واقع جامعه ناشاد می‌شود. دیگه ما در استادیوم ورزشی 120 هزار زبان پیدا نخواهیم کرد تیم‌های مختلف را تشویق کند. خب جامعه ناشاد می‌شود و از طرف دیگر واقعیت اینا چه نیروی فعال هم عرض کردم کاهش پیدا می‌کند و مخصوصاً قدرت ملی کشور کاهش پیدا می‌کند در زمینه دفاعی و انتظامی. خدا نکرده موقعی که قدرت ملی کاهش پیدا کرد، یعنی قدرت نظامی و دفاعی کشور پایین بیاد، دیگه در این صورت احتمال مورد تجاوز بیگانگان قرار بگیریم و یک خطری است برای ایران در هر زمینه، هم در بعد اقتصادی که عرض کردم میزان تولید پایین میاد به خاطر اینکه جمعیت سالخورده خواهد شد، جمعیت فعال نخواهد بود. ولی آقای مهندس به یک نکته اشاره کنم، نوید بخش است. خوشبختانه در حال حاضر خوب است که به مسئله جمعیت اشاره می کنند هم رهبران ما و همچنین مسئولان ما، یعنی واقعا می تونیم بگیم که الان وقتشه. چرا؟ دیگر بفرمایید آقای مهندس، ما الان با یک پنجره جمعیت روبرو هستیم، یعنی اصطلاحا میگیم که سود جمعیتی، طلای جمعیتی، از نفت برای ما مهمتر است. در طول تاریخ در هر کشور یک دفعه پنجره جمعیتی باز می شود، یک بار. اینم در ایران از سال 1385 باز شده است تا 1430، چهار دهه حدوداً ادامه پیدا خواهد کرد. منظور از این پنجره جمعیتی چیست؟ دقت بفرمایید، منظور از این پنجره جمعیتی این است که حدوداً 67% جمعیت ما واقع در گروه سنی 15 الی 65 سال هستن، نیروی فعال. خب و حدوداً 7% جمعیت بالای 65 سال، 25% جمعیت زیر 15 سال. یعنی ما هنوز جمعیت فعال در اختیار داریم و نیروی فعال. اگر دولت این جمعیت فعال را به کار بگیرد، مخصوصاً جوانان را آموزش بدهد و وارد بازار کار کنند این جوانان بشوند، میزان تولید ما بالا میرود، به رشد اقتصادی دست پیدا میکنیم. همچنان که سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ، ژاپن این کارها را کردن، از پنجره جمعیتی استفاده کردن. از نفت برای ما مهم است، این سرمایه انسانی. خب اگر دولت اینها را آموزش بدهد و وارد بازار کار کند، انشاءالله ما دچار مشکل نمیشویم. ولی احساس میشود که جوانان هنوز بین دانشگاه و به اصطلاح بازار رفت و برگشت وجود آنچنانی وجود ندارد، ولی انشاءالله که برنامه‌ریزی انجام بشه و این جوانان آموزش بشوند و وارد بازار کار بشن.
آقای دکتر من بله بفرمایید. ببخشید، من اینطور از فرمایشات این قسمت از مباحث شما استفاده می کنم که شرط اول این هست که ما به مردممون، به خصوص اونهایی که در سن باروری هستن، در واقع به ایرانیان جوان که حالا البته در استعداد دارید، سن ازدواج در جامعه ما چون بالا رفته، یه مقداری اون بازه بارداری و باروری هم خب طبیعتاً کاهش پیدا میکنه. اما با این حال به نظرم میرسه که هم اینجا حاکمیت و دولت مسئولیت بسیار سنگینی دارن،
بله.
از طرفی هم به نظرم میرسه که همین پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها یک مسئولیت مهمی دارن که در واقع تا جایی که میتونن ساپورت بکنن جوان ها رو و اونها رو، بله، تشویق بکنن که این اتفاق بیفته،
بله.
با این حال مادامی که خانواده سبد معیشتش پروپیمون نباشه، پر نباشه، دست و بال پدر و مادر باز نباشه، طبیعتاً اینها نخواهند توانست بچه به دنیا بیاره.
بله، مهندس شما به صورت ضمنی به سیاست‌های تشویقی دولت اشاره فرمودید. الان در کشورهای صنعتی چون هرم سنی سالخورده است، در اکثر کشورهای صنعتی مستثر هستید، یا رشد جمعیت صفر است یا کمتر از نیم، و هرم سنی سالخوردگی جامعه را تحت میکند. در کشور ما هم اصولا باید از بسته های تشویقی و کلن روش های تشویقی که الان عرض خواهم کرد استفاده بشه تا کلن هم از طرف رسانه های گروه تبلیغات انجام بگیرد، زمینه فراهم بشود برای افزایش زاد و ولد.
ممنونم آقای دکتر. البته باز هم خدمت شما، بله، خواهیم بود در برنامه. خب ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در این بامداد در برنامه شبهای ایران از رادیو اردبیل.
وقتی کنار هم باشیم حس میکنیم نبض همو، گله نمیکشه ولی تنهایی کشته آدمو. وقتی کنار هم باشیم زمین یه جای بهتره، خودت بگو کبوترت بدون تو کجا بره. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. اگه میونه من و تو زیاد بشن فاصله ها، یه شاخه یه گل میتونه کم کنه از این گله ها. دست تو کندوی اثر باغ گل صدای تو، چه حس بی نظیریه پر شدن از هوای تو. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه. فرشته نجات من جهان کجا جهنمه، زمین با هفت آسمون برای عشق ما کمه.
خب ترانه پاپی که با هم شنیدیم با صدای آقای علیرضا زکی بود به اسم در کنار هم. الهی که همه انسانهایی که همدیگر رو دوست دارن و در یک فضای سرشار از مفاهمه و تفاهم و احترام میتونن با هم زندگی بکنن، کار بکنن، همدل و همزبان باشن، انشاءالله که همیشه خوش و خرم باشن. به خصوص این نعمتها ارزانی و نصیب عزیزانمون باشه در جای جای ایران. بریم به سراغ صدای گرم شنوندگان محترم و چند تا تلفن بشنویم.
برادر یعنی پشت، یعنی کمر، یعنی همراه، یعنی غمخوار، یعنی دلسوز، یعنی جانشین بابا. خواهر یعنی دلسوز، یعنی مونس، یعنی عزیز، یعنی جانشین مادر.
ما این شال شیفتیم عجب میشیم، گفت بکنید یه آهنج اردبیلی تحشی کنید واسه تمام همکاران من. متشکرم، از شهرستان عجبشه علی تیمونی هستم. خدا حافظ.
خواهر برادر یعنی مثل زنجیر حلقه در هم پیوسته. محمد آقا کابلی از چهارمحال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجرد.
خواهر و برادر یعنی دو دوست، دو همراه، دو همزاد، یعنی کسانی که در عمق وجودشون مهر و محبت و یک دلیست، یعنی اونهایی که در همه جا یار و یاور همدیگه هستند. بنده محمد حسین فروزانی از اردکان.
خواهر و برادر یعنی دو تا دوست خیلی خیلی صمیمی. تشکر از برنامه خوب تا قضایی از خانم فرمان شو. خدا نگهدار.
در رابطه با رشد جمعیت و اهمیت جمعیت بایستی سخت نگیریم، آسون بگیریم امر ازدواج رو، چون تنها راه حل رشد جمعیت ازدواجه. با تشکر، حمید لشکری از دیاباد استان غزنی.
برادر یعنی تجلی انیس و مونس، یار و غمخوار همدیگر، دلسوز و فداکار برای هم. سیده طاهره شفیعی از روستای دارابکلا، شهرستان ساری، استان مازندران.
از همه عزیزانی که محبت کردن، تلفن کردن، صدای گرم و دلنشین و مهربونشون رو شنیدیم، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم که همه دوستان انشالله در کمال صحت و سلامت و عافیت باشند. از جای جای ایران همونطور که متوجه شدی تلفن هایی شده بود که البته خب اینها گزیده و گزینه ای از این تلفن ها بود، همونطور که از پیامک ها هم ما مجبوریم که همش رو متاسفانه نمیتونیم بخونیم. اما دوستانمون سرود و ترانه آذری هم، در واقع آذربایجانی هم، از ما خواستن به روی چشم. حتما تهیه کننده عزیزمون آقای میرحمیزاده این انتخاب رو خواهند کرد و به سمع شما دوستان عزیز خواهد رسید. اما میخواییم یک پیامک بخونیم از روستای محسن آباد اصفهان، اصفهان نازنین، اصفهان غیور. محبت داشتن نسبت به برنامه شبهای ایران و اشاره کردن که از زمانی که من با فرهنگ اسلامی آشنا شدم و بزرگ شدم، هیچ خواهر و برادری رو به سان حضرت سید الشهدا و خواهر گرامیشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نتوانستم بشناسم. بسیار خوب، درود بر شما. از اصفهان ذکر خیر شد، میخواییم باز بریم به اصفهان. گزارش همکار عزیزمون سرکار خانم رنجبران رو میشنویم. از راه دور خدمت ایشون سلام عرض میکنم و البته مراتب ادب و ارادتمون رو نسبت به همه اصفهانی ها اعلام میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، حضور تمامی شما عزیزان شنونده در سراسر میهنم سلام عرض می کنم. بنده مژگان رنجبران هستم. افتخار این رو دارم که در بخش گزارش برنامه شبهای ایران در خدمت شما خوبان باشم. امیدوارم که حال دلتون و همچنین حال جسمتون هم خوب خوب باشه. از اصفهان زیبا، اصفهان نصف جهان با شما صحبت می کنم. اگر به اصفهان زیبا سفر کرده باشید، قطعاً پل خواجو رو از نزدیک دیدید. همکنون در پل خواجو هستم و در حضور یک شهروند خوب اصفهانی که میخوام در خصوص موضوع برنامه با ایشون گفتگو کنم. جناب سلام عرض شد.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، سلام.
خوبین انشالله؟
متشکر، خیلی ممنون.
زنده باشید. با لحجه زیبای اصفهانیتون یه سلام علیک داشته باشین با شنوندگان خوب در سراسر کشور.
سلام علیکم، خسته نباشین، خدمت همه ایرانیان عزیز، اعم از فارس ها، ترک ها، کرد ها، بلوچ ها، همه همه و همه سلام و عرض ادب دارم. انشالله که توی این شرایط کرونا صحت و سلامتی داشته باشن و انشالله کسانی هم که دچار این بیماری شدن هر چه زودتر شفا پیدا کنن
انشالله. با دعای شما شهروند خوب اصفهانی، خودتون رو معرفی کنی؟
من مجتبی حسینی هستم.
پس سید هم هستی؟
انشالله.
زنده باشی. جناب حسینی، متأهل هستید و مجرد؟
متأهل.
و چند تا فرزند داری؟
دوتا.
خب خیلی خوبه. با هر کی صحبت میکنیم الان میگه یه دونه بچه دارم.
چرا؟
خب دیگه خودتون هم میدونید چرا، دیگه خودتون میدونید دیگه.
نه اشتباهه، من اتفاقا به کثرت فرزندان خیلی اهمیت میدم، ولی متاسفانه هنوز نشده.
اگر نه من دوست دارم بیش از دو تا هم داشته.
بله حتما حتما حتما.
خودتون تو چه خانواده ای رشد کردید؟ خانواده چند نفره بودید؟
ما 6 نفر بزرگ کردیم.
آ یعنی 6 تا بچه هستین.
بله
6 تا خواهر برادر. چند تا خواهر؟ چند
تا خواهر؟ 3 تا دختریم، 3 تا پسر.
بله. موفق شدید؟
با توجه به شرایطی که توی زندگی ما حاکم بود و شرایط اقتصادی اجتماعی، خدا رو شکر من فکر می‌کنم که موفق بودیم. یه اخوی دارم، دکتره، خودم فوق لیسانس دارم، خواهرم فوق لیسانس داره، خواهرها دیگه هم همینطور. تونستیم از لحاظ تحصیلی پیشرفت بکنیم، علی رغم اینکه میگم من پدرم فوت کرده و مادرم هم سواد نداشت، ولی خودمون خواهر و برادری به هم کمک کردیم و به اینجا رسیدیم.
در واقع پشت سر همی بودین؟ حتما. آره، اون کلاس مثلا بالاتری بوده به نفر بعدی به بچه بعدی کمک کرد.
ما همین طور بود، قدیما همش همین طور بود. اگر خودتونم دقت کرده باشی، شاید برای خودتونم پیش اومده باشه، ما هممون همین طور بودیم. اون به درسای اون یکی کمک می‌کرد، اون به درسای اون یکی کمک می‌کرد.
خیلی هم عالیه. و مادر هم به خونه داری رسید. خیلی خوبه. اما چرا این اتفاق الان نمی‌افته؟ همه به یه بچه اکتفا می‌کنن.
اشتباه خیلی بزرگه. پدر و مادر رو اکثرا فکر می‌کنن که با تک فرزندی بهتر می توانند فرزندانشون رو تربیت کنند و به سرمنزل مقصود برسونند، در صورتی که این تک فرزندی خیلی خیلی آثار خیلی بدی داره، من جمله این که این تک فرزند خودخواه میشه، خود رأی میشه. زمانی شده که فرزند پروری به جای تربیت پروری شده، فرزندا پدر و مادر خطدهی میکنن و مهمتر از اون اینه که اگر به همین روال پیش بره، فردا روزی دیگه نسلی از عمه ها، خاله ها، دایی ها، اینا دیگه نمیمونه. بچه ها دیگه اصلا لذت عمه داشتن، مثلا خانواده هایی که یه پسر داشته باشن دیگه لذت عمه ای داشتن و ندارن، دختر و خاله ای داشتن.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، اصلا با این کلمات عمه و عمو دایی بچه های آینده، نسل های آینده بیگانه هستن.
از طرفی چون محبت آنچنانی نمیبینن، محبت واقعی نمیبینن از دور و اطرافیان، اون پدر و مادری که فکر میکنه با تک فرزندی میتونه تسلط رو فرزندش بشه، زمانی که پیر شد اون حس محبت را چون اون فرزند واقعی نچشیده، مطمئن باشه اون پدر و مادر فرزندش بهش اون کار را نمی کنه. انتظار نباید داشته باشه فردا پیر شد، بیمار شد یا یه مشکلی براش پیش اومد، همین تک فرزند بتونه اونا نجاتش بده، کمکش کنه. ولی الان میبینیم نه، هنوز که هنوز توی همه اطراف که ببینید، این نسلای قدیم بچه ها خیلی با پدر و مادرشون انس دارن. 6 تا بچه، 7 تا بچه، 8 تا بچه توی خانواده حداقل 5-6 تاشون به پدر و مادرش کمک میکنه. آفره. اگر مشکلی چیز داشته باشه حلش می. ولی زمان تک فرزندی بعدها دیگه این اتفاق نخواهد افتاد.
آفرین، متشکرم.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم جناب حسینی بزرگوار، سید بزرگوار، از صحبتای خوبتون.
انشالله که موفق و پیروز باشید و انشالله که شرایط زندگی هممون تغییر کنه، رو به بهبودی باشه و در آینده فرزندان زیادی توی کشور داشته باشیم که جامعه اون به سمت کهنسالی پیش نره.
انشالله. متشکرم.
موفق باشید.
سپاس از شما. شهروند خوب، خدا نگهدار.
خدا حافظ. موفق باشید.
خب دوستان عزیز، من باید تشکر بکنم از همکار عزیزمون سرکار خانم مژگان رنجبران از اصفهان و البته از این میهمان گرامیشون که به خوبی مسائل رو در واقع بسیار ملموس و عینی توضیح دادن و در این حال به نکات خیلی مهمی هم اشاره کردن که در صحبتاشون نقطه به نقطه قابل استفاده بود. عرض میکنم که برنامه شبهای ایران رو از اردبیل، از رادیو اردبیل در حال تقدیم حضورتون میکنیم که ساعت 1:24 بامداد هست و ما انشالله سعی خواهیم کرد که حدود 35 دقیقه دیگر هم در خدمت شما سروران عزیز باشیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر سید جواد سید نواز، جمعیت شناس و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر، این گزارشی که از اصفهان تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد،
بله،
شما هم عنایت داشتید. میخوام اگر اجازه بدید یه چند نکته هم عرض بکنم بر مبنای همین گزارش. ماها که مقداری پا به سن گذاشتیم و سنمون آمده بالاتر، خوب یادمون میاد که وقتی خردسال بودیم، بچه بودیم، نوجوان بودیم، عملا با خواهرها و برادرها رشد کردیم و علاوه بر این خواهرها و برادرها با تعداد زیادی از پسردایی‌ها و پسرعموها و دخترخاله‌ها و دختردایی‌ها و سایر منصوبین می‌ریختیم مثلا تو حیات بازی می‌کردیم. بنابراین با بازی‌های همدیگه، با کشمکش‌ها، با خنده‌ها، با گریه‌ها رشد می‌کردیم و به نظر می‌رسه که یک سری مهارت‌ها رو هم اونجا یاد می‌گرفتیم. در کنار اینها چون با هم سر و کله می زدیم، یک نوعی رقابت بود، یک نوعی نزاع یا تنازع بود برای اینکه حرفمون به کرسی بشینه یا تو اون بازی در هر حال کنترل دست خودمون باشه، اینها کمک می کرد که انسان رفته رفته اون مهارت ها رو به دست بیاره. اما من الان به این خانواده ها که نگاه می کنم، چون اغلب تک فرزندی هستند یا نهایتاً دو فرزند، در خانواده‌های اندکی انسان می‌بینه که 3-4 تا بچه داشته باشن، واقعاً نگران این هستم که این بچه‌ها کی می‌خوان مهارت‌ها رو یاد بگیرن، کی می‌خوان وارد یک رقابتی بشن که اول سالم باشه بعد هم نتیجه دلخواهشون رو بگیرن، یاد بگیرن، تمرین بکنن. اگر ممکنه از این منظر استفاده بکنیم.
همچنان که شراب فرمودید آیفت دایی و در واقع خانمی که مشارکت کردن در بحث ما، تشکر میکنم و واقعا هم به نکته علمی و کلیدی اشاره فرمودن. واقعیت این است که این بحث هایی که 3-4 فرزندی بودن در خانواده های گسترده قدیمی، انصافا مزایایی هم داشتن. همچنین که جناب عالی هم اشاره فرمودید، کودک موقعی که متولد می شود در واقع قواعد اجتماعی را، رفتارهای اجتماعی را، نظم اجتماعی را، بد و خوب را، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را چگونه یاد می گیرد در اثر ارتباط با دیگران. خب موقعی که مثلا فرزند کودک متولد می شود، خواهر و برادر دارد، به قول جناب عالی با خواهر برادر خود بازی می کند، موقع بازی کردن شکست و پیروزی را یاد می گیرد، کم کم آمادگی پیدا می کند برای ورود به جامعه. عرض شود که همچنان که عرض کردم در اثر گروه های با شرکت در گروه های اجتماعی، همون خواهر برادر و پسرعمو، پسرخاله و به اصطلاح فرزندان اقوام، قواعد و نظم زندگی را، روش زندگی را یاد می‌گیرد. ولی در این حال بله، والدین هم با تلقینات کلامی بایدها و نبایدها و رفتارها را یاد می‌دهد. ولی واقعیت این است که آقای مهندس، مطالعات هم نشان داده است که تش فرزندی ها یک کمی همه، حالا باید من یه مقاله میخوندم در اون زاده دیدم، تش فرزندی ها البته همشنا، ولی گاه هم مشاهده میشد هم حسود میشند، هم همه چیزا برای خود میخواهند، چون یاد نگرفتن که مثلا فرزند سهم خودشان را با دیگران تقسیم کنند. والدین در اختیار تش فرزندی هاست، والدین در واقع فرزند سالاری، خب والدین فقط پاسخ‌دهی دارد و عرض شود که همه چیز فراهم میکند، لپتاپ، گوشی، پول تو جیبی، مدرسه خصوصی، معلم خصوصی، عرض شود که حتی ماشین زیر پاش قرار میدهد. نهایتا میبینید آی مهندس، به جای اینکه مثلا فرزند این همه خرج و هزینه، طرف در همون بچه در کار و دانش مثلا فرزند 20 واحد مانده دارد، از تحصیلی هم پیشرفت نکرده است، اعتماد به نفس پایین دارد و در رابطه با روبرو شدن با کسیدار مسئله شکست میخورد، توانای حل مسئله را ندارد. همچنان که در گزارش هم شنیدم خیلی خوب اشاره فرمودن، موقعی که اینها ازدواج میکنن دیگه اینها خواهر به اصطلاح خاله، عمو، دایی در نظام خویشاوندی اینها به اصطلاح از بین خواهد رفت، دیده نخواهد شد. در هر صورت واقعیت همین است که این امر بدیهی است که در خانوادهایی که بچه ها 3-4 تا هستند، اینها واقعیت این است که رشد پیدا میکنند از طریق باهیشگیه. اصلا کلن فرد در گروه رشد پیدا میکند، به تنهایی رشد پیدا نمیکند. ولی در خانوادهایی که تک فرزندی هستند مایب هم دارند که عرض کردند که متاسفانه والدین پاسخدهی دارند ولی تشریف نمیخواهند. در ترکیه میگه میکنم اصلا اوشاقا دلیلمه آقلاسه جزنین گرسی که در با عرض معذرت، یعنی فقط حتی نیگران آقای مهندس نیگران این هستند که رفت بیرون چه میشود چون تک فرزند است. تک فرزند است اصلا فرزند نرد نخرید چون اگر بیرون رفت چه میشود ماشین میخورد یا دعوا میخورد یا مثلا فرزند به عنوان مثال مشکل پیش میاد از بین میرود. خود یک فرزند است نگران آسیب دیدن این فرزند است. بنابراین این نوع مسائل و مشکلات را دارد تک فرزندی ها.
درسته آقای دکتر سید نواز. البته مباحث اینقدر وسیع هست. از طرفی هم بخش های گوناگونی همکاران تدارک دیدن. من میخوام کمال استفاده را از مباحث جنابادی ببریم. در خانواده هایی که الان ما دچار تک فرزندی یا نهایتا دو فرزندی هستیم که اینها خب مستقیما تأثیر میذاره بر آینده کشور، جمعیت کشور و در واقع موضع ایران رو در نظام بین الملل و این همه نزاها و درگیری هایی که در سراسر دنیا هست و قدرت ها باز هم خواهند خواست که مسلط بشن به ایران عزیز ما، خب این یک چالش بزرگیه. بنابراین از طرفی هم چون به این تک فرزندی و دو فرزندی اشاره میکنید، من اگر این واژه ایراد هم داشته باشه من از یکایی که هموطنان و شنوندگان محترم عذرخواهی میکنم. من نگران به عنوان یک ایرانی نگران این هستم که ما در آینده شاهد یک جامعه نوجوان یا جوان خیلی ببخشید لوسی باشیم. چون دائما هر اون فرزندی هر چی میخواد پدر مادر فلفور آماده میکنن میدن در اختیارش قرار میدن. و این نگران کننده است. یعنی ما انسانهای متکی به نفس نخواهیم داشت. واقعا نگرانیم از این جهت. بنابراین خواهش میکنم که این راهنمایی بفرمایید.
واقعیت این است که آقای فتاحی زمان جنگ اگر یادمون باشد بچه هایی که ایران را نجات دادن از تمامیت ارض ایران دفاع کردن و الحمدلله ایران از حاکمیت ارضی استقلال پیدا کرد همون بچه های 7 نفری بودن، همون بچه های 7 نفری 6 نفری بودن که ایران را نجات دادن و قدرت دفاعی ارض شبکه
اغلب اونها بودن. بله تک فرزند هایی داریم مثلا همین خانواده محترم شجری در اردبیل که تنها یک فرزند داشتند و اون هم شهید شد.
خدا رحمتش کنه. خوب اینها هم بودن ولی میخوام بگم که کلن افرادی هستن که در واقع بچه هایی که مثلا فرزند تعدادشون خانواده هایی که تعدادشون بیشتر است از فرزند واقعیت هم این است که کلن اینها از اعتماد به نفس در حد بالا میشوند و به قول معروف نونور و لوس نمیشوند و مسئولیت پذیر میشوند و در مقابل مسائل و مشکلات توان مقاومت هم دارند. اغلب
بسیار برای اینکه کمال استفاده رو بکنیم آقای دکتر، واقعیتش اینه که ایران عزیز ما این به اصطلاح مساحت میلیونی ایران عزیز ما و از طرفی ذخایر غنی ایران عزیز ما و موقعیت ژئوپلیتیک کشور اقتضا میکنه که حاکمیت و دولت‌هایی که به نوبت میان مستقر میشن و نظام اجرایی رو بر عهده میگیرن واقعا با برنامه باشن و یک نگاه کلانی نسبت به کل موضوعات داشته باشن. ما واقعا از کلیت نظام عزیز جمهوری اسلامی و دولت‌ها انتظار داریم که واقعا پشتیبان مردم باشن در خصوص فرزندآوری. به نظر شما ایران عزیز ما استعداد آیا بیش از این 80 چند میلیون نفر رو داره؟
اتفاقا آقای مهندس الان در کوچه بازار شاید مثلا فرزند بعضی از هموطنان عزیز این بحثا را بشنوند بگن که بابا ما نمیتونیم از عهده یک بچه دو بچه بیایم و این برنامه ها چیه؟ در رابطه دو تا رویکرد وجود دارد. بعضی ها میگن که این همه بیکاری، این همه سوء تغذیه، این همه فقر مطلق، این همه کمبود مسکن، کمبود امکانات بهداشت تفریحی، بازم سیاست افزایش جمعیت. ولی رویکرد بعدی چیست؟ رویکرد بعدی ما اگر بخواهیم واقع بینانه بنگریم، باید جمعیت متناسب را تعریف کنیم. جمعیت متناسب چه نوع جمعیتی است که الان دنیا دنباله این جمعیت هستند؟ آیمان نهایت بفرماید جمعیت متناسب جمعیتی است که بین جمعیت و منابع و امکانات اقتصادی و طبیعی توازن و تعادل داشته باشد. حالا بیایم بررسی کنیم، آیا ببینیم ایران ما از نظر منابع و امکانات اقتصادی و طبیعی بین جمعیت توازن دارد یا نه. خب میام بررسی میکنم یکی دو تا آمار. 2% منابع معدنی دنیا در کشور ماست، ولی در مقابل 1% جمعیت دنیا در ایران است. یعنی 2 برابر جمعیت منابع معدنی داریم. 54 میلیون هکتار زمین قابل کشاورزی داریم، طلا. 24 میلیون هکتار زیرکش میدود. تراکم حسابی جمعیت در ایران 45 است، یعنی در هر کیلومتر مربع 45 نفر زندگی میکند، ولی در کشورهای آسیایی 180 360 و 250 خیلی بالاست. یعنی ما نسبت به کشورهای آسیایی از تراکم جمعیت وضعیتمون خیلی خوب است. ایران کشور ما از دارنده نفت رتبه 3 جهان را دارد، از دارنده گاز رتبه 2. یاد منابع دریای خزر با استفاده از تکنولوژی ما میتوانیم مواد غذایی 300-200 میلیون نفر را تامین کنیم. پس بنابراین نتیجه مهندس، ما از نظر الحمدلله منابع و موهبت الهی و ثروت الهی هیچ نوع نگرانی نداریم. خب فقط اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی و اجتماعی در دنیا بس آیفت داهل بس بحث جمعیت نیست. بگیم که مثلا 1 میلیارد نفر زیاده است، مثلا 500 میلیون نفر خوب است، 200 میلیون نفر زیاده است، 100 میلیون نفر خوب است. بحث مدیریت جمعیتی است. جمعیت را چگونه مدیریت میکنیم؟ بحث این است. الحمدلله از نظر امکانات بالقوه هست، فقط انشالله مدیریت و اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی و اجتماعی.
بسیار ممنونم آقای دکتر. دیگه شب هم واقعا از نیمه گذشته و ما بیشتر از این راضی نیستیم که شما در زحمت باشید. اگر اجازه بدید به همین مقدار بسنده کنیم، انشالله در فرصت‌های آینده یا در برنامه‌های دیگه در خدمتتون باشیم.
موفق باشید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. مجدداً از قدم رنجه و حضور آقای دکتر سید جواد سید نواز، جمعیت شناس و بسیار متخصص مباحث اجتماعی و جامعه شناسی قدردانی میکنم. اما چون در خدمت الان هم در خدمت آقای دکتر بودیم، میخواستم یک نکته عاطفی رو بگم. مادران ما در واقع اقیانوسی از عشق و عاطفه و محبت هستند و زیباترین شاید تابلوی رفتار مادران لحظه‌ای باشه که این نوزاد، کودک، خردسال، نوجوان، جوان، حتی یک فرزند رشید و پا به سن گذاشته در آغوش مادرشه. زیباترین این همون لحظه است که اون مادر برای اون بچه لالایی میخونه. و چقدر زیباست که مادران ما، زنان ما خودشون رو محدود به 1 یا 2 دوره لالایی خوندن نکنن. انشالله که این نعمت نصیب همه خانواده ها بشه.
İsteyirem eşkıya.
با صدای آقای عباس سلطانی یک ترانه آذربایجانی شنیدیم، یا به عبارتی ماهنی، با عنوان آنا لایلاسی. قول داده بودیم که یک ترانه آذربایجانی تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. الوعده وفا. در ادامه باز چون این ترانه هم که تقدیم حضورتون شد، خواننده اردبیلی آقای سلطانی در واقع یکی از آثارش رو تقدیم حضورتون کردیم، بریم سراغ همکار عزیزمون در مرکز اردبیل که البته میخواییم گزارش خانم ملکی رو بشنویم، ولیکن وظیفه هست که پیامک های شما دوستان عزیز رو بخونیم. عرض می شود دوستان زیادی برای ما پیامک فرستادن، از جمله عزیزمون با شماره 0939 آخرش 842 فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام رو روایت کردند که حضرت فرمودند شما اگر دوستدار خدا باشید پس محبت دنیا رو هم باید از دلتون بیرون کنید، اما همیشه مراقب زندگی ضعفا باشید. یکی از دوستانمون از آذربایجان غربی از ارومیه نازنین پیامک فرستادن و نوشتن که سلام علیک سلام، گفتن که دو برادر دارم و یک خواهر که خیلی هم مهربون است نسبت به من، گفتن که 37 سالمه، 3 تا فرزند دارم به اسم علیرضا، طه و اسرا که این دوتای آخری دو قلو هستن و 9 سالشونه. الهی که همیشه خوش و خرم باشن و همه خانواده ها همیشه شاد باشن و چراغ خونه و چراغ دل همه روشن باشه. از مازندران زیبا، از چالوس نازنین عزیزمون خانم منصوره بیتی نوشتن که چون حالا چرا اینجوری نوشتن، چون سوال برنامه ما اینطور بود خواهر و برادر یعنی که شما باید با شماره تلفن 0453318190 تماس میگرفتید یا به صندوق پیام کدای 3452 ادامه این وسرا این چند کلم را تکمیل میکردید. همین خانم بیتی نوشتن که خواهر یعنی دلسوز، همراز، وفادار، برادر یعنی غیرت، یعنی پشتیبان.
قسمت زندگی هر کسی خواهر و برادر هستند. آنها مانند دوست همیشه کنارت هستند و هیچ وقت تنهات نمیگذارند. وقتی که آنها حضور دارند دل و قلب قرص میشه، چرا که میدونی مانند کوه پشتت هستند و با هر آنچه که در توان دارند از تو حمایت خواهند کرد. انشالله که همیشه پشت هم باشیم و هوای هم و تو تمام سختی ها با تو زندگی داشته باشیم. حسین کشتکار هستم از استان فارس، شهرستان جهرم.
خب از همه دوستان عزیزمون که از جارجای میهن عزیز با ما تماس میگیرن، پیامک میفرستن، صمیمانه تشکر میکنم. البته میدونیم مبحثی که در این برنامه شبهای ایران مطرح شده یکی از مباحث چالش برانگیز، حساس و مهم کشور هست و طبیعتاً موافقان و مخالفان زیادی هم داره، اما با این حال نمیتوان انکار کرد که نظام ما، حاکمیت محترم و دولت‌های محترم که انشاءالله پی در پی خواهند آمد، در خصوص رشد جمعیت وظایف سنگینی بر عهده دارند. بریم به اتفاق هم گزارش همکار عزیزمون سرکار خانم سلماز ملکی از رادیو اردبیل رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
سلام و شب همه شما شنوندگان از سراسر ایران به خیر و خوشی باشه. روز ملی جمعیت رو به همه شما تبریک میگم. به همین مناسبت صدای من رو از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد اردبیل میشنوید. یه ساختمان دو طبقه که شامل قسمت‌هایی همچون کلینیک زنان، مطب مشاوره مامایی، مشاوره تغذیه، کلینیک مردان، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانشناسی، پزشکان اورولوژی، کلینیک آندومتریوز، اتاق عمل، آزمایشگاه جنین شناسی و آزمایشگاه تشخیص طبی و قسمت‌های مختلف دیگه که من یه گشتی در این ساختمون زدم و رسیدم به خانم محمودی، مدیر داخلی مرکز درمان.